بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. شادی برای تو، غم عالم برای من. شادی برای تو، غم عالم برای من. از ماه‌های سال محرم برای من. آوای آسمانی داوود مال تو، خاموشی مقدس مریم برای من. از عشق خود جدایم و جای گلایه نیست، این بود ارث حضرت آدم برای من. بیمهری است رسم محبت برای تو، تنهایی است مونس و همدم برای من. یوسف که نیستم، ولی آن بنده ام که هیچ نگذاشته است صاحب من کم برای من. بگذار عمر در گذر عشق طی شود، حتی اگر نشد که تو یک دم برای من. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه و جوونی و زندگیتون انشالله پر نشاد. حاجی فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همکاران و همه بینندگان عزیز. عرض سلام داریم، انشالله که همیشه سوار کشتی نجات آقای امام حسین علیه السلام باشیم و تا سرمنزل مقصود از این کشتی پیاده نشیم و انشالله این ایام در مجالس اهل بیت انشالله بیشتر شرکت بکنیم که مارک امام حسینیمون انشالله تکمیل بشه.
انشالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبم. حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. ما بحثمون در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی و بحث احسان و انفاق رسید و نکات خیلی خوبی رو الحمدلله شنیدیم و سوالات زیادی هم به دستمون رسیده. بحثی که هفته گذشته شما داشتید در خصوص این که درخواست نکنیم، که این درخواست عزت ما رو زیر سوال خواهد برد، و روایات خیلی خوبی رو هم شنیدیم. ادامه این بحث رو هفته گذشته وعده کردیم که انشاءالله این هفته دوستان خواهند شنید. با خدمت شما هستیم و سلام پاگوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عرض کردیم یکی از چیزهایی که خیر و برکت در زندگی زیاد میکنه احسان، انفاق، صدقه هست. روایت داریم در زمان یکی از انبیای سابق خدا بهش وحی کرد فلان مؤمن خدا میخواد او رو امتحان بکنه، چون هم ما با فقر امتحان میشین هم با غنا امتحان میشین، همش امتحانه. منتها خدای متعال وحی فرمود به اون پیغمبر، بهش بگو که نصف عمرت رو غنی خواهی بود، نصف عمرت رو فقیر خواهی بود، ولی انتخاب نصف اول و دوم با خودته.
ها، دوست داری اول فقیر باشی یا غنی باشی؟
غنی باشی. مثلا اگر فرض بفرم 80 سال عمر می‌کنی، این 40 سال اول و 40 سال هر کدوم انتخاب اول و آخر با خودت. ایشون هم اومد با همسرش مشورت کرد.
بله.
بعضی خانوما البته مشاوره‌هاشون خوبه، گاهی مثلا مشورتاشون به جا و خوب است. عرضم به حضور شما که خانومش گفت که اون نصف اول رو ثروت و غنا انتخاب بکن تا ببینیم بعدش چی میشه. خدا کریم. خلاصه گفت به اون پیغمبر که به خدا بگو که نصف اولش، نصف اول دیگه دست به هر چی میزد خلاصه چند برابر میشد و در رزق به روش. یک روایت جالبی هم داریم که چرا شما از انفاق میترسید، اگر خدا در روزی رو بهتون باز کرده با انفاق کردن کم نمیشه، اگر هم در فقر رو بهتون باز کرده با ندادن یعنی فقر از بین نمیاد.
بله.
یعنی در هر صورت یا خدا در رزق رو باز کرده که با دادن کم نمیشه.
بله.
یا بسته بخوای نگهداری فقرت از بین نمیره، پس بازم بده بلکه اون فقر از بین بره. با دادن ممکنه از بین بره، ولی با جمع کردن، با ندادن فقر از بین نمیره.
بله.
گفت هرچی میتونی انفاق بکن. همسرش گفت حالا که در رزق برود باز شده انفاق بکن. شروع کرد هر چی میتونه دیگه، هر چی هم از این ور میداد باز چند برابر میومد، تا اینکه 40 سال تمام شد، آماده شدن که دیگه لباس فقر بگذرونن. یک روز، دو روز، چند روز خبری نشد. آمد پیش پیغمبر زمان گفت که پس این وعده‌ای که خدا داده از خدای متعال سوال کرد، خدا فرمود که چون در نیمه اول اینها انفاق کردن و خوب امتحان رو پس دادن، من نیمه دوم رو هم یعنی قابلیت این رو دارن که زندگیشون تا آخر مرفه باشه و انفاق بکنن و احسان بکنن. یعنی یک واقعیتی اگه واقعا انسان با احسان و انفاق واقعا درهای برکت به رو آدم باز میشه. اگه بیننده های عزیز یادشون باشه هفته قبل عرض کردیم اینم یه بحثی است که مورد نیازه ما یک کمی طولش دادیم که میرسیم به اون جایی که ما بعد ردم کسی رو نکنیم چجوری احسان و انفاق بکنیم. عرض کردیم تا جایی که ممکن هست توان داره، یه وقت اورژانسی ضروری کارت به استخوان رسیده اونم انسان رو بزنه طوری نیست، بهتر اینه که رو نزنه. روایت خیلی زیبایی است در اصول کافی، در معتبرترین کتابای ما این روایت اومده.
بله.
یک شخصی در مدینه مشکل اقتصادی پیدا کرد، کارش پیش نمی‌رفت. خانومش اصرار زیاد کرد که برو از پیغمبر خدا تقاضا بکن، تقاضای مادیت، مسئله مادی تقاضا بکن، کمک بخواه. به این قصد حرکت کرد، آمد پیغمبر نشسته بودن، جمعیان در میان اطراف پیغمبر نشسته بودن. تا خواست که اظهار نیازمندی خودش رو ارائه بده، پیغمبر خدا قبل از اینکه او شروع کنه این جمله رو فرمودن: من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله. یعنی اگر کسی رو بزنه از ما سوال کنه ما کمکش میکنیم، بهش اعطا میکنیم، ولی اگر بی نیازی نشون بده، حتی پیش ما هم رو نزنه، آبروشو نریزه، پیش پیغمبر اول شخصیتا برای مسائل مادی،
بله
این بهتره. البته اینم نکته رو بعد نیست بکنیم که رو زدن در زمان حاضر بودن و زنده بودن امام، انسان دست نیاز دراز بکنه فرق میکنه که توسل. توسل کرامت انسان محفوظه.
بله.
انسان برای دنیا آخرتش و اهل بیت هفته قبل عرض کردیم که هر چی متوسل بشیم اب نداره، ولی اینکه در جمع و انسان در ظاهر، البته هر چی هم باز مسائل مادی به خودشون واگذار کنیم، باز نخواهیم تو روایت داریم قشنگ تره. باز این روایت خیلی زیباییه از امام سجاد علیه السلام. حضرت فرمود انی لآنف ان اطلب الدنیا من خالقها فکیف اطلبها من مخلوق مثلی. امام سجاد علیه السلام میفرماید که من آرم میشه که از خدا دنیا بخوام. اون محفوظه که ما همه چیزمون از خدا بخوایم.
بله.
ولی امام میخواد بگه که وقتی شما صد رو خواستی، خود خدا رو خواستی، آخرت رو خواستی، غنای کامل خواستی،
اینا همش میاد خودش.
این که ما از این چاله رد بکنیم هزار تا چاله دیگه هم هست. بیایم یه چیزی بخوایم که همه چیز توش هست، یعنی همتمون رو ببریم بالاتر.
بله.
یعنی همت اینقدر باید بلند باشه. امام سجاد علیه السلام من آرم میشه، ننگه برای من که از خدا فقط نون و آب و دنیا بخوام، چه برسه که بیام از خلق، از مخلوق چیز بخوام. یعنی از خدا آرم میشه فقط دنیا بخوام، چه برسه که از مخلوق بخوام دنیا بخوام. خب این شخص دید به قول ما مرجع ضمیر به او برمیگرده دیگه. یعنی او میخواست نیاز ارائه بده،
پیغمبر
خدا، آره پیغمبر خدا فرمودن من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله. اگر کسی از ما درخواست بکنه ما بهش میدیم، ولی اگر درخواست نکنه بی نیازی نشون بده اغناه الله،
خدا او رو بی نیاز،
خدا او رو بی. این جمله‌ای که هفته قبل گفتیم ان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل، اگر به واسطه هر چی میتونی رو نزنی این کارو بکن. میخواد پیغمبر به منم رو نزنی قشنگ کرد.
تازه چقدر حضرت معصومی مراعات شأن درخواست کننده رو میکردن.
میکردن. آره.
بله. چون حواسشون بود.
یعنی منت نمیگذاشتن، اذیت نمیکردن، محترمانه خدمت.
بله.
در عین حال میگه که باز این قشنگ تره.
باز از اون درخواست نکن.
نکنید قشنگ تره.
بله.
مسئله مادی. خب بنده خدا برگشت. برگشت منزل. خانم گفت چیکار کردی؟ گفت من راستش رفتم تا اظهار نیاز بکنم خود پیغمبر پیش دستی کردن، اینطوری فرمودن. یک کمی صبر کردن و دیدن باز خبری نشد. خانومش گفت بابا جون شاید به کسی دیگه گفته، حالا پیغمبر از این جمله میگه شما اظهار نیاز بکن. فردای اون روز یا چند روز دیگه باز رفت، پیغمبر با جمع نشسته بودن، تا خواست اظهار بکنه پیغمبر خدا همون جمله رو تکرار کردن دیگه. این معلومه به او دارم میگن.
بله.
من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله. یعنی مسائل مادی رو، دنیایی رو، هرچی از ما چیز نخواهید بهتره، ولی اگه از خدا بخواید خدا بی نیازتون میکنه، استغنا نشون بدید، عزت نفسشون بدید. گفت خب به من داره میگه دیگه. باز رفت منزل گفتگو کرد با همسرش، همسرش رو وادار کرد گفت بابا جون
بار سوم،
بار سوم بله. البته ما پیامک هم خیلی داشتیم که خلاصه آقا گره باز نمیشه چه کار بکنیم. برید در خانه خدا اینقدر بزنید تا باز بشه و در خانه خلق تا مجبور نشدید به اندازه ضروریات هر چی میتونید، نمیگیم حرامه ها، ولی هر چقدر که رو بزنید شما عزتتو کم کردید. بار سوم، حالا پایان حدیث هم قشنگه، بار سوم که آمد باز خواست درخواست بکنه، پیغمبر باز فرمودن من سألنا اعتینا و من استغنا اغنا الله. کسی رو نزنه بهتره، میل خودت اظهار بکنی میدم بهت، کمکت هم میکنم، ولی تا آخر پیش پیغمبر و اصحاب شرمنده ای، حداقل پیش پیغمبر خجالت زده است. گفت یعنی دیگه اگر شده آسمان و زمین به هم بدوزن من میرم رو پای خودم میستم. فردا رفت از یک کسی به عنوان امانت یه تیشه گرفت، امانت یه چند ساعت به من بده،
بله.
و رفت بیابان برای خارکنی، خار جمع کردن به اصطلاح بوته و هیزم جمع،
بله.
کردن، رفت مقدار هیزم جمع کرد آورد فروخت، یک درهم سود کرد. این یک درهم و نون غذای تهیه کرد، رفت خیلی به اصطلاح عزتمندانه شرافتمندانه خورد و فردا رفت باز
این کار تکرار کرد.
خورده خورده برای خودش تیشه خرید، وسایل کار خرید. البته قرض آبرومندانه اشکال نره، خود امام ها قرض میکردن، البته قرضم تا جایی که آدم نیاز نداره نباید بگیره،
بله.
یا برای ضروریات غیر ضروریات نکنه بهتره. خورده خورده وسایل هیزم، تناب و وسیله خرید،
مستقل شد.
خودش میرفت کار میکرد، خودش هم میفروخت و خورده خورده کارش به جای رسید. خودش مرکب و شتر تهیه کرد، کارگر تهیه کرد، غلام خرید، غلاما کار میکردن، خودش نظارت میکرد و کارفرما شده بود.
عجب.
آمد خدمت پیغمبر تشکر بکنه که من چقدر خوب شد رو نزدم، یعنی رو پای خودم ایستادم، خودم رفتم یه کاری بکنم. اگه ابتکاری آدم داره میتونه یه کاری بکنه، خودش حتی اگر به پدر مادرش بتونه رو نزنه، به همسرش رو نزنه. البته همسرها، پدر شوهرها، خود همسر شوهر و پدر وظیفه داره خدیه،
وظیفه رو قاطی نکنیم دیگه، هر کسی وظیفه آره. داره
وظیفه دارن کمک بکنن، ولی اگر کمک نکردن ما هم اب نداره بهشون بگیم، ولی اگر نگیم اون قشنگ تره، محفوظ ترین. بار سوم که کارش را افتاده بود اینا، آمد خدمت پیغمبر خدا تشکر بکنه. تا نشست محضر پیغمبر همون جمله رو حضرت تکرار کردن
دوباره،
بار چهارم فرمودن من سألنا اعتینا و من استغنا اغنا الله. یعنی اگر کسی سوال بکنه ما بهش میدادیم، ولی دیدی استغنا چقدر قشنگه، الان رو پای خودت ایستادی، مستقلی و هیچ شرافتت هم از بین نرفته،
بله.
این رو اگر کسی واقعا بتونه حفظ بکنه، اینو وعده خداست که خدا کمکش میکنه، میرسونه. خدایی که میگه این کارو بکن، میخواد ما محفوظ باشیم، عزت ما محفوظ باشه. یک خاطره دیگه هم یادم اومد، یه زمانی به مناسبت یه بار دیگه هم یادم از گفتم، ولی خب خیلی قشنگه، خاطره بیشتر گاهی از روایات تو ذهن ها میمونه. مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی این خاطره رو تکرارم میفرمودن و خیلی لذت میبردن، یعنی خاطر نشون میکردن که این روحیه و این حالت خیلی مهمه. ایشون میفرمودن که وقتی که مرحوم آیت الله حائری، حاج شیخ عبدالکریم حائری،
مؤسس حوزه
علمی قم شدن و خلاصه از عراق ایشون رو با اصرار آوردن و به عنوان مرجع عام و مرجع مطلق 15 سال زعامت و مرجعیت عامشیه به دوش ایشون بود. در زمانی که ایشون اومدن قم، بعضی از علما و مراجعی بودن در قم که خودشون هم در حد مرجع بودن، مثل آیت الله سید محمد تقی خونساری، آیت الله حجت، آیت الله صد، ولی به احترامشون دیگه اینا رفتن کنار که ایشون بزرگ حوزه و شیعه باشه. خب برای طلبا معمولا شهریه میدن، ماهانه میدن، به خاطر اینکه بتونن تحصیل بکنن، به مدارج علمی برسن. ولی خب بزرگان و شخصیت داره، نمیشه که شهریه براشون حقوق بده اینا. اینا رو باید یه جوری محترمانه دیگه مراجعات بهشون اونها نشه. حاج شیخ عبدالکریم متوجه مسئله بودن، یک نماینده خصوصی خلوت میفرستن منزل آیت الله حجت که برو در خلوت محضر ایشون برس، نگو آیت الله عظما مرجعم هم کیسن، نه بگو عبدالکریم سلام رسونده، و اگر فرمایشی، کاری، پیشنهادی،
مشکلی
پولی حواله ای هر چی از تو به یک اشاره از من به سر در هر چی یه مرجع اون که سراغ مرجع نفرستیده خود مرجع آمده گفته که کاری داری من در خدمتم این باز قشنگترم از خیلی خب ایشون هم از طرف ها چه خبر کردیم میاد و محترمانه خلوت وقت میگیره خدمت آیت الله حجت که خودش هم یه شخصیت بزرگواری بوده میگه آقا من از طرف آقای حائری آمدم متن فرمایششون اینه پیغامشون که عبدالکریم خدمت شما سلام رسونده و گفته با همه امکانات و چیزایی که در اختیار منه در اختیار شما هستم هر چیزی امر بفرمایید از پولی حواله ای امکاناتی ضمانتی من در اختیار شما هستم یه مرجع با همه امکانات در اختیار شما
بله.
ایشون یک تأملی کردن همه داستان این تیکش خیلی مهم فرمودن سلام منو به ایشون برسانید بگید ما به کریم خیلی احتیاج داریم یعنی همه ذرات وجود ما میگه یا کریم یا رب ولی به عبدالکریم الحمدلله هیچ احتیاج نداریم خیلی کلام قشنگیه
اینقدر عزت نفس
نائب امام زمان مرجع کل بگه آقا من با همه امکاناتم در اختیارتم این آقا چه استغنایی نشون بده بگه ما به کریم خیلی احتیاج داریم ولی به عبدالکریم
که اسم ایشون بود بله.
مرجع هست باشه من آقای شریعتی به عبدالکریم تکیه کردم از این ما به بعد بگم 10 میلیون پول برام بفرست و خودم فقرا مثلا یه عده تحت تکفلم اینا عبدالکریم یه روز دیگه از دنیا رفت من چه خاکی به سر بکنم چرا به غیر خدا تکیه بکنم به خدا تکیه بکنم به خدایی که کریم ها رو عبدالکریم ها رو همه اشباه میکنه به همه میرسه
حالا وقتی حالا مثلا اون درجه و کلاسشون خیلی فرق میکنن متفاوته با ما یه وقتی واقعا دوچار یک مشکلاتی هستیم کسی به ما مراجعه میکنه ما هم درخواست نمیکنیم و اون مشکلاتی که در مورد سوال کردن و درخواست کردن بود برای ما پیش نمیاد یه کسی حالا به ما مراجعه میکنه میگه ما خب شما کمک بکنیم اینجا هم نپذیریم ما
برای شخص خودمون اگه باشه و احتیاج مبرم داشته باشیم قبول کردنش اب نداره
در مضیقه این در تنگنایی مشکلات داریم بچه هامون گرفتارن خودمون گرفتاریم زندگی نمیچرخه
بله.
کسی با مراجعه کرده گفتم میخوام شما کمک بکنم نپذیریم
اب نداره پذیرفتنش اب نداره گناه نیست ولی اگر میبینید که اعتمادتون از خدا سلب میشه یا مثلا توکل به یا طرف میبینید ممکنه فردا منت بگذاره کمکاش مثلا
یا تحقیری مثلا
تغییری اگر واقعا نه هیچ تغییری نیست مثل هدیه است بس هدیه رو آدم اگه نپذیره خیلی هم بده ولی این که بگیم مثلا من از این به بعد خرجی تو میدم و دیگه تحت تکفل من باشی و من اعتماد این که آدم سلب اعتماد از خدا بشه و به این تکیه بکنه
و تو هم کاری میتونی بکنی و نمیکنی
آره یعنی خودت میتونی بار تو به مقصد برسانی بله. حالا من بیام در پناه یک کسی دیگه قرار بگیرم
در واقع همه این شرایط رو باید در نظر گرفت
برای
پذیرفتن
ولی هدیه دادن یا کسی میده مخصوصا اگه برای دیگران باشه که شاید واجب باشه آدم قبول کنه یه کسی میگه آقا من به شما در اختیار شما میگذارم به فقرا کمک کنم به دیگران منتم نمیگذاره حلالم است اینا رو شاید شبهه وجود باشه بپذیرادم من میتونم این کار خدماتی رو انجام بدم ولی برای شخص خودمون جاهایی که هیچ ذلت نیست شما هم درخواست نکردی اون پذیرفتن چیش اشکال نداره
شأن شما مراعات
میشه
کاری هم دست بر نمیاد
بر نمیاد و اعتماد و توکلت هم به هم نمیخوره یعنی واقعا از اون هم که میپذیری اگه فردا هم قطع کرد هیچ مشکلی پیش نمیاد ولی این کرامت بزرگی رو نشون میده مثل همون حضرت ابراهیم علیه السلام که گفتیم جبرئیل و میکائیل و فرشته ها آمدن میخوای علکه حاجه گفت من به شما احتیاج ندارم به خدایت این دیگه توحید کامله این توحید میخوام اگه هر چی آدم بتونه پله پله بره بالاتر این بهتره
تمام توکلمون و چشممون به خدا
باشه ولی لذا خدا آتش رو برد و سلام کرد برای اون کسی که به خدا تکیه میکنه اصلا یه جوری میرسه منهس و لایحتسه و من یتوکل علی الله فهو حسب و خدایی من تو رو کفایت میکنم باز یه جمله قشنگ اینم آیت الله بهادنه میخوندن از صحیفه سجادی از امام سجاد علیه السلام که حضرت تعبیری دارن که طلب المحتاجه من المحتاجه سفاهه یعنی این که آدم محتاج بره در خانه محتاج به محتاج تکیه بکنه از محتاج چیز بخواد این سفاهته چون آدم به آدم خودش گداست من برم از یه گدا چیز بخوام از این محتاج میرم از خدایی که همه رزاقیت ها مال اوست
غنی مطلقه
هر چی آدم بتونه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله شما فرق دارید، ولی به سوی خدا، خدا میتونه بدون واسطه هم نیازهای ما رو برطرف بکنه. و اما موضوعی که پس این مرحله، مرحله‌ای که ما تا میتونیم درخواست نکنیم،
بله
این درخواست نکنیم. یک دو تا روایت زیبایی دیدم، یکی این که حضرت ابراهیم چرا خلیل خدا شد، چرا دوست خدا شد، چرا دوست خدا شد. تو روایت داریم که یکی این که زیاد صلوات میفرستاد یا مثلا توحیدش کامل بود. یک روایت این رو فرموده که میفرماد حضرت ابراهیم رو خدا خلیل خودش انتخاب کرد، لانه لا یسأل احدا ولا یرد احدا. دو تا ویژگی فوق‌العاده حضرت ابراهیم داشت، شد دوست خدا، از هیچ کسی درخواست نمی‌کرد که الان عرض کردم،
بله
رو نمی‌انداخت، دوم کسی رو هم رد نمی‌کرد، سائلی درمانده گرفت رد نمی‌کرد، هم خودش درخواست نمی‌کرد و هم کسی رو هم رد نمی‌کرد. تعبیر خیلی زیبایی دارن امام باقر علیه السلام، لو یعلم السائل ما فی الرد ما رد احد احدا.
یعنی چی؟
لو یعلم السائل ما فی المسئله ما سأل احد احدا و ما و لو یعلم المعطی ما فی الاعطاء ما رد احد احدا. امام باقر علیه السلام اگر کسی بدونه که در سوال کردن چه بوی ذلتی هست، یک نکبتی هست، یک شکستگی هست، نفس انسان، عزت انسان شکسته میشه،
بله
هیچ وقت تا بتونه سوال نمیکنه، تا جایی که میشه
درخواست نمیکنه،
درخواست نمیکنه. اگر آدمی که درخواست میکنه بدونه که در درخواست کردن چه ذلتی هست، هیچ وقت درخواست نمیکنه. و آدمی هم که اعطا میکنه، به کسی چیز میخواد بده، بدونه در رد کردن سائل چه مفسده ای هست، تا میتونه کسی رو رد نمیکنه.
آها اینجا وظیفه ها مشخص شده،
مشخص میشه. آره یعنی ما وظیفه داریم از کسی چیزی نخواهیم تا میشه. از اون برم متقابلا به ما گفتن اگر کسی آمد درخواست کرد حتما تا میشه. حالا این رو چهار قسمت ما انشالله خدمت بیننده عزیز عرض میکنیم که افرادی که درخواست کنند هستن کیا هستن،
بله
یا نیاز دارن یا ما وظیفه داریم به اونا کمک کنیم، یا درخواست زبانی و قلمی لسانی از ما درخواست میکنن، چه کار بکنیم. اگر الان وقت است بگیم، اگر نه که
میخوای دو قسمت رو الان بگی، دو قسمت هم بذاریم بعد از سلام.
بله اگر وقت است میگی،
بله.
یک، افرادی که نیازمند هستن، آبرومند هستن و ما وظیفه شرعی داریم کمک اونا بکنیم، یعنی اگه درخواستم نکنن چیزی هم نگن، افرادی که تحت تکفل و واجب و نفقه ما هستن، همسر، اولاد، پدر مادر و فامیلی که بی صاحبن، برادر خواهری که پدر مادرشون از دنیا رفتن، برادر بزرگتر، افراد دیگه باید تکفل بکنن اونها رو،
بله
این طور افراد ما وظیفه داریم که بدون اینکه از ما درخواست بکنن. این نکته مهمی آقای شریعتی، نگذاریم پدر مادر حالا الان سن بالا بازنشسته شدن یا نیاز به دکتر دوا دارن او به اولاد رو بزنن. ما شرعاً جایز نیست این کارو بکنیم،
ما نذاریم به اونجا،
ما نگذاریم به اونجا برسه. مثلا پدر مادر میخواد برای بچه‌هاش جهاز تهیه بکنه، نمیتونه، این برادر وضعش خوبه، این فرزند وضعش خوبه، باید کمک بکنه، به جا هست، درسته. یا ما بسیار پیام داریم که خانم‌ها یا بچه‌ها میگن آقا ما واجب النفقه پدرمون یا همسرمون هستیم، نیازهای ضروری طلا میخوایم یا لباس میخوایم، نه تشریفات، نه تجمع، نه اضافه،
بله
از حد معمول، نباید بگذاریم اینا رو بزنن، التماس بکنن، ما گریه و اشکمون در میاد که خرج تحصیلمون رو میخواد بده، یا لباس میخواد برامون بخره، یا مسافرتمون میخوایم بریم یا کاری. یه وقت برج زندگی غیر ضروری نیاز نیست، اضافه است، اینا رو ما نمیگیم،
بحث شده
و جداست. ولی اگر اینا که نیاز دارن و واجب النفقه ما هستن و ما هم داریم، یه وقت نداریم، ما به طرف میگیم آقا ملاحظه بکن، راضی باش، خانه بشو، درخواست نکن. یک روایت زیبایی دیدم، حضرت زهرا سلام الله علیها چند روز حضرت امیر علیه السلام مسافرت تشریف بردن، وقتی برگشتن دیدن حضرت زهرا یه مقدار رنگشون زرد شده، بدنشون ضعیف شده. سوال کردن از حضرت زهرا که چرا رنگتون یه مقدار ضعیف شده، حضرت فرمودن که یه مقدار آذوقه غذا کم بوده، به جسمم نرسیدم، یعنی غذای مکفی نبوده.
بله.
حضرت من چرا به من نگفتی؟ عرض کرد انی استحیی ان اکلفک مالا تقدر علی. من حیا کردم که درخواست بکنم شما در توانتون نباشه تهیه بکنید، اذیت بشید،
خجالت
به زحمت بیفتید. من خواهش دارم از خانواده، حالا اولادن، همسر، یه وقت واقعا شوهرتون کارگر، کارمند، درآمدش کمه، واقعا اون چیزی که در میاره خرج شما میکنه دیگه، شما بهش فشار نیارید، درخواست زیادی نکنید. ولی اون همسر و پدری که وضعش خوبه، امکانات داره، نگذاریم اینها دست هر روز خانم دراز بکنه، بچه‌ها دست دراز بکنن. یک بزرگی که من خیلی دوستش داشتم فوت کرد، میگفت حاج آقا من تا حالا نگذاشتم بچه من یک بار به من بگه آقا پول دانشگاه به من بده، پول تو جیبی به من بده، پول مسافرت به من بده، قبل از این که بگه من رفتم تو جیبش گذاشتم. که این شرافت این جوان، عزت این جوان حفظ بشه. و حتی من این پیشنهاد رو میدم، آقای دولابی این پیشنهاد زیاد میدادن، میفهمدن اگه همسرانتون و بچه هاتون امین هستن، پولی که دارید توی صندوق جایی بگذارید، هر کس هر چی نیاز داره برداره،
یه محلی رو تعیین کن.
اگر یا حسابی یا شماره کارتی یا چیزی. من واقعا، من خودم هم تو خونه واقعا با خانواده‌ام بچه‌ها همینجور هستیم، یعنی وقتی که میدونم واقعا بیش از نیاز بر نمیدارن و احتیاجم دارن، میگم آقا این پول، این حساب در اختیار شما، هر چقدر نیاز داری بردار. این هم امین بار میاره، هم آبرومند و عزیز بار میاره. ما حتی اجازه ندیم که همسر ما، بچه ما، برادر ما، خواهر ما، اینایی که بستگان ما هستن، مورد خدا از ما روزی، من سوال میکنه، من امکاناتی که به دادم خرج اینا کردی، تو وکیل من هستی، در روایت داریم که هزینه اینا رو تامین بکنیم. پس مرحله اول بستگان، آشنایانی که ما وظیفه داریم به خدمت به اینا بکنیم و خرج اینا رو بدیم.
حالا جالب جای فرضی نکته شنیدنی و اونم که تو پیام ما بارها و بارها دیدیم دیگه، گلایه میکنن بعضی از خانواده ها که همسرانمون دارن.
آره.
و به دیگران کمک میکنند و ما محتاج مثلا خرید یک جفت جوراب هستیم که اونا این کار برای ما انجام
میدن. بله.
مکرر قبلا من خدمت دوستان عرض کردم، این دیگه وا مصیبت،
وا مصیبت ها. و اینا پیش خدا واقعا مسئولن و حدیث داریم کمک هایی که به دیگران میکنن اصلا قبول نمیشه. یعنی اول باید نزدیکانتون رو اشباع بکنید، بعد به دیگران، و الا اون انفاقا قبول. اون روایت تندی رو دو سه هفته قبل خوندیم که کسی هر چی داشت انفاق کرد یا وقف کرد، بچه‌ها چیزی نداشتن، از دنیا رفت، پیغمبر فرمودن اگه به من گفته بودید من نمی‌داشتم تو قبرستان مسلمان‌ها دفنش بکنم. یعنی که اصلا این مسلمان نیست. مواظب باشیم همیشه دورها رو نگاه نکنیم، نزدیکا و اطرافیا رو نگاه بکنیم، اینا رو که اشباه کردیم بعد به دیگران بدیم،
سخت نگیریم بعد.
خب، و اما دسته دوم، افرادی که تحت تکفل ما نیستن، فقرای تو همسایه های ما، تو بستگان دورتر ما، تو دوستان ما، تو مؤمنین مؤمنات، افراد نیازمند هستن، میدونیم هم که نیاز دارن و آبرومند هم هستن. این گروه و این دسته رو هم سعی بکنیم که قبل از این که اظهار بکنن، اون خیلی قشنگ تره، خیلی شیرین تره،
و یه جوری که حتی عزت اونها حفظ بشه،
عزت اونها حفظ بشه. من در اصول کافی روایت خیلی زیبایی دیدم که امام صادق علیه السلام این کار رو میکردن. میفرمودن که انی احب ان یعلم الله انی اذللت رقبتی فی رحمی و انی لعبادر و اهل بیتی اصلهم قبل ان یستغنوا عنی. امام صادق علیه السلام میفرمودن من رصد میکنم به قول خودمون تو فامیلا، و این خیلی خوبه، جمع خانوادگی، الان جلسات خانوادگی از هفتگی ماهانه اینا جمع میشن.
بله.
اینا افراد خیر و منفق و اینو که وضع مالشون خوبه رصد بکنن، این آقا قرض میخواد، این آقا جهاز میخواد، این آقا برای خونش میخواد، تحصیل دانشجوش مونده، عقب مفتده. امام صادق علیه السلام میفهمد من دوست دارم که خدا منو به این حال ببینه که من گردن خودم رو ذلیل کردم، کوچیک کردم برای خدمت کردن به رحم و بستگانم. دوست دارم خدا این رو ببینه، از للت و رقبتی فی رحمی، یعنی من خودم آوردم پایین که مبادرت میکنم به فامیل و بستگانم قبل از این که بی نیاز بشن من بهشون کمک بکنم. این که طرف میاد میگه بعد کمک بکنی، اینم ثواب داره، شکی نیست.
بله.
ولی ثواب این که بدون گفتن، بدون این که آبروشو بریزه، بدون این که پیامک بده، بدون این که درخواست بکنه، سعی بکن این انفاقا به قول آقای دولابی خدا رحمتشون میفهمدن مثل این است که دست تو دست امام زمان رسیده. این صدقه اینطوری که بدون هیچ درخواستی خودت میری، یه جوری آبرومندانه به حسابش میریزی، با واسطه میدی،
اصلا نفهمه که تو بهش دادی. بله.
اینا مثل این که تو دست امام حسین گذاشتی، مثل این که تو دست خدا گذاشتی. این روایت زیبایی که یه بار دیگه خوندیم که هر عملی رو خدا میفرماد من به وسیله ملائکه با واسطه قبول میکنم، الا صدقه اتلقفها بیدی، من با دست خودم خدا میگه میگیرم. به لذا امام سجاد وقتی که صدقه به دست سائل محتاج واقعی میدادن، دست مبارکشون رو میبوسیدن، میگفتن تو دست خدا واقع شده. پس انشالله رصد بکنیم فامیل هایی که آبرومندن تو، یا همسایه ها یا دوستان یا آشنایی که غیر از نزدیکان خودمون که واجب النفرن، قبل از اینکه درخواست بکنم مبادرت بکنیم، نیازشون رو برطرف بکنیم. این بهترین مورد کمکه.
بسیار خوب. خب پس دو قسم شما الان اشاره کردید، دو قسم دیگه مونده. انشالله بعد از قرآن دوستان بیننده باشند و ما رو همراهی بکنن. صفحه 268 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، آیات 7 تا 14 سوره مبارکه نحل در سمت خدا امروز تلاوت میشه. شما برمیگردیم، خواهش میکنم اینجا نرید، برنامه سمت خدا ادامه خواهد داشت.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. این سمت خداست که با احترام تقدیم شما میشه. 20303 شماره پیامک ماست، میتونید سوالاتتون رو و نکاتتون رو برای ما ارسال بکنید که انشالله لحاظ بشه در طراحی مباحث هفته های آینده. نکته صلوات بر محمد و آل محمد راجع فرحزاد بفرمایید و بعد هم اشاره قرآنی امروز.
بله، در روایت داریم یکی از چیزهایی که سختی و تلخی جان کندن رو از بین میبره مداومت بر صلوات هست، که خود این که آدم راحت و آسان جان بده با گرفتاری های مشکلات مهمی که برای خودش برای دیگران، بعضیا چند سال در کما هن، چند نوع عمل میکنن، تیکه پارهشون میکنن تا جان بدن، این که آدم راحت و هم خودش راحت از دنیا بده هم دی اطرافیاشون، این آسان مردن هم تو روایت
بله.
توی روایت ما سفارش شده
از سکرات رو نداشته،
سکرات سختی بله. نشه یا در معرض خطر نباشه. مداومت بر صلوات تو روایت داریم باعث میشه که انسان به راحتی از دنیا بره و تلخی و سختی جان کندن رو خدای متعال ازش میگیره.
مداومت بر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب بفهمید اشاره قرآنی امروز.
بله، آیه 14 سوره مبارکه نحل، خدای مهربان نعمتهایی رو که شر میده از جمله میفرماد و هو الذی سخر البحر و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا. یکی از نعمتهای خدا دریاهاست و اقیانوسها که نعمت بزرگی است. اولا گوشت تازه و بدون ضرر، این همه ماهیایی که تو دریا خدا حلال برای ما خلق کرده گوشت تازه در بیارن و این خودش یک تغذیه سالمیه، میگه این را قدردان باشین، شکرگزار باشین. و نعمت دیگه و تستخرجو منه حلیتن تلبسونها، زیور و زینت آلاتی که از دریا از اعماق دریا در میاد، صدفهای زیبا، چیزهای زیبایی که خدا ذخیره کرده بره زینت شما. و تر الفلک مباخر فیه، یکی از چیزهای دیگه که خدا نعمت قرار داده وسیله حمل و نقلی که وسیله کشتی ها در دریا، که شما چه زمان سابق و خصوصا الان میدونید که بیشتر آذوقه ها، امکانات، وسایل، حتی انرژی ها به وسیله کشتی رو دریا راحت ترین و سبک ترین و ارزان ترین راه هاست که راه های اینم نعمت بزرگیه. خدای متعال میگه من برای شما قرار دادم. برای چی اینا رو قرار دادن؟ لتبتغوا من فضله، برای اینکه از فضل خدا، نعمت های خدا استفاده بکنید. و دیگر اینکه شکرگزار باشید، بلکه این نعمت‌ها رو که متوجه میشید شاکر و قدردان نعمت‌ها باشید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم اجازه فرستاد. دو دسته اول رو که شما اشاره کردید، دسته اول اونهایی هستن پدر و مادر، همسر و فرزندان، نگذاریم اونها به زبون بیارن درخواستشون رو، اونهایی که واجب النفقه ما هستن. و دسته دوم اطرافیان و نزدیکانی که مستحقن و قبل از اینکه بروز بکنن نیازشون رو ما به اونها کمک بکنیم. دسته بله. سوم و چهارم؟
بله، دسته بعدی دسته ای هستن که میان اظهار نیاز میکنن و میدونیم هم صادقن و راستگوان.
بله.
حالا توی فامیل، دوست، آشنا، غریبه، هم محلی، هم شهری، هم وطنی، میاد حالا یا با پیامک یا تلفن یا حضوری درخواست میکنه.
واقعا هم نیاز داره.
و ما هم تحقیق کرده یا به صدق و پاکی و راستگویی او ایمان داریم. میدونیم واقعا نیاز داره و راست هم میگه و درست هم میگه.
بله.
اینجا هرچند او به اصطلاح درخواست کرده، ما مرحله قبلی گفتیم نباید بگذاریم به اینجا برسه.
حالا رسید.
حالا رسید یا ما خبردار نشدیم، نمیدونستیم. یه جوری به ما ثابت شد. اینجا هم تو روایات ما میفرماد در حد اعلای توانمون باید کمک بکنیم. یک جمله خیلی زیبایی تو نهج البلاغه است، من خیلی از این جمله هم خوشم اومد، که اگه ما به این دید نگاه بکنیم، کلمات قصار 296 نهج البلاغه.
بله.
آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که ان المسکین رسول الله، فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله. مسکین یعنی کسی که گرفتاره، مشکل داره، راستم میگه.
بله.
این فرستاده خداست، این رسول الله، نه اینکه پیغمبرا،
خدا او رو فرستاده،
یعنی خدا او رو فرستاده، این رسول خداست،
خدا سر راه قرار داده،
خدا سر راه قرار داده.
بله.
یک مؤمن آبرومند، یک کارت به استخوان رسیده، اینقدر شب نشسته گفته بگم نگم، این کارو بکنم، نامه بنویسم، تلفن بزنم، هزار جور به خودش کلنجار رفته، حالا آمده پلو شمایی که خودت امکانات داری یا آبرو داری، خلاصه فکر میکنه شما میتونی کارش رو بکنی.
بله.
خیلی عجیبه. امیرالمومنین میفرماد این کسی که آمده روزده نماینده خداست، رسول خداست. کسی که او رو رها بکنه، من بکنه، رد بکنه، خدا رو رد کرده. کسی که به او عطا کنه، به خدا عطا کرده. همین یه حدیث کافیه که ما جدی بگیریم. ان المسکین رسول الله، یعنی فرستاده خداست. فمن منعه فقط منع الله، یعنی رد او رد خداست. تو ما با خدا تر از کدیم موردش کیه؟ موردش که راست میگه، نیاز داره، آبرومند، عزیزه، حالا کار به استخوان رسیده، ما هم توجه خبر نداشتیم، حالا به اینجا میگه تا میتونی ردش نکن، میتونی ردش نکن. و من اعطاه فقط اگرم به او دادی مثل این که به خدا دادی. آیه قرآن میفرماد و اما سائله فلا تنهر، نهی بهش نزن، ردش نکن. در دعای ابو حمزه میخوانیم که وقد امرتنا ان لا نرد سائلا عن ابوابنا، خدا تو به ما امر کردی که ما سائلی رو از در خانمون ناامید بر نگردیم، رد نکنیم. و ما در روایتی دیدم که امام چهارم علیه السلام موقع افطار که میشد سعی میکردن غذایی که برای افطار آماده کردن، گل غذا و بهترین غذا رو تهیه کنن بدن به فقرا، به اطرافیایی که روزه گرفتن یا نیازمندن. بعد میفرمودن که حضرت یعقوب یک جهت گرفتاریش این بود که یک فقیر روزداری دردمندی آمد و اینا توجه نکردن که بهش افطار بدن، بیرون بود و درخواست کرد، پیغام رو به حضرت یعقوب نرسوندن. چجوری شد؟ خلاصه کوتاهی شد در اطعام این مؤمن گرسنه فقیر و اون ابتلاعات برای شروع شد. این ابتلاعات یک جهتش این بود. ولذا امام های ما آقای شریعتی و اولیای خدا سیرشون این بوده، افراد نیازمندی که آبرومندن، میدونیم هم راست میگن. اینجا یا خودمون اگه میتونیم کمک میکنیم، نمیتونیم از دیگران کمک بخوایم، حتی اگر خودمون رو به زحمت بندازیم. تکلف در اسلام نه شده.
بله.
تکلف یعنی اینکه آدم خودش رو به زحمت بندازه. میتونم 10 کیلو بار بلند کنم، 12 کیلو بلند کنم، یا برم از این اون رو بزنم که کار یک کسی رو را بندازم.
بله.
واجب نیست، ولی اینجا خدا خیلی دوست داره.
یعنی از اعتبارمون استفاده کنیم،
از اعتبارمون، از آبرومون. حتی اگر یه وقت ضروری بود ممکنه واجبم بشه، یعنی جان کسی در خطره، واقعا کسی مستعصل جدیه، اینجا ممکنه واجبم بشه من وساطت بکنم. روایت عجیبی دیدم که پیغمبر یا امام گاهی خودشونو به زحمت مینداختن، یا لقمه دهانشونو میگرفتن به اینطور افراد میدادن که در مثل سوره هل اتا همینجوره دیگه، لقمه دهانشونو گرفتن دادن. روایت عجیبیه، یک نفر آمد خدمت امام هادی علیه السلام از کد آقا من بدهکارم و درگیر و گرفتار و اینها چیکار بکنم؟ حضرت من واقعش من ندارم، الان دستم خالیه، نمیتونم کمکت کنم. گفت آقا من واقعا مستصرم، گرفت، چیکار بکنم؟ یه راه حلی بهم نشون بدید. امام هادی علیه السلام فرمودن که من یک نوشته‌ای به شما میدم که فلان مبلغ به شما وعده میکنم، مثلا روز پنجشنبه 10,000 درهم به شما باید بدم.
بله.
به عنوان این که من وعده دادم به شما،
این تضمین،
یه تضمینی، وعده ای، یا خودم رو بدهکار شما ذمه میگیرم که به شما همچین کمکی بکنم. و شما روز پنجشنبه مثلا که میای، یه روزی رو وعده کردن، میدونستن اون روز دوستان حضرت میان یا عمال خلیفه و کارگزارا میان دیدن حضرت، شما اون روز این سند و نامه رو بیار، از من تقاضا بکن. اگه من گفتم ندارم، بگو آقا این سند شما وعده کردی فلان روز به من بدی، باید به من بدی. این شخص گفت نه آقا من به این راضی نیستم، شما خودت رو مدیون من بکنی، کاغذ من، آبرو شما یعنی در خطر بیفته. فهمیدم من خودم میگم این کارو بکن، من خودم میخوام کار شما را بیفته. حضرت نامه رو نوشتن، سند امضا کردن که من به این آقا وعده کردم فلان روز اینقدر بدم.
بله. خب چک امروز دیگه،
مثل چک امروز مثلا. بله. یا حواله یا مثلا. بله. سفته چیز. فلان روز رسید، این شخص اومد در جمعی که حضرت حضور داشتن تقاضاشو ارائه کرد، گفتم سند. فرمودم من ندارم فعلا، حالا به مثلا مهلت بده. افرادی که اونجا بودن خیلی ناراحت شدن، از جمله مأمورهای خلیفه زمان بودن، حالا متوکل بود، معتصم بود در زمان امام هادی علیه السلام. رفتن به خلیفه گفتن آقا کار خیلی بیخ پیدا کرده، امام هادی شخصیتی است، محترم هست، و کسی آمده ازشون تقاضا کرده، ایشون نتونسته بده. البته شاید این جنبه سیاسی هم ممکنه وقت داشته باشه که بدون خلفا اینا که ایشون سرمایه جمع نکرده، سلاح جمع نکرده، مثلا از این نظر اونم احتمالی. اصل حدیث و کار اینه که کار طرف میخوان رو بیشتر رو این جهته. رفتن به او خبر دادن، اونم بلافاصله حواله داد مبلغ حسابی بیارن به امام هادی بدن که به فقرا کمک بکنه. و کار حضرت رو انداختن. ما از این نمونه ها داشتیم که حتی گاهی ضروریات زندگیشون رو میفروختن یا گرو میگذاشتن که کار سائلی که واقعا راست میگه، گرفتاره و دردمنده،
گره زندگیشون باشه،
گره زندگیشون باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. قسم چهارم هم بگید، باید خدا حفظ.
بله. قسم چهارم افرادی که ما چهارم و پنجم چون یک کم طول میکشه میذاریم برای هفته آینده.
بله.
فعلا یک ما معطل کردیم این چند روزم بالاش. چهارم و پنجم افرادی که مشکوکم میان به ما مراجعه میکنن یا افرادی که میدونیم دروغ میگن، الکی متکدی حرفه‌ای واقعا دروغگوه، اینها رو هم یه چیزی رد نکنیم بهتره، اجمالا اینه.
خیلی خوب.
ولی اینکه تفصیلا ما با اینا چه جور برخورد داشته باشیم ان شاء
الله هفته آینده
در خدمت عزیزان هستم.
آ خدا خیرتون بده. خیلی بحث خوبی بود. خیلی ممنون از توجه شما که تا این لحظه همراه ما بودید. تا دعا بکنم تا همه ما ان شاء الله آمین بگیم.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، همه مون رو از بهترین یاران حضرت قرار بده و خیر دنیا و آخرت به همه مرحمت بفرماید و به ما توفیق خدمت به بندگان خودش که بالاترین عبادت هاست به همه ما مرحمت بکنه. انشالله گره از کار همه گرفتارا باز بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روز دوشنبه متعلق است به امام حسن و امام حسین. انشالله امام حسن رو هم فراموش نکنیم.
کریم اهل بیت،
کریم اهل بیت، کریم اهل بیت. و انشالله هفتم سفرم بنابر قول شهادت حضرت است، ما هم همیشه تاکید داریم انشالله فراموش نشیم.
خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرخزاده از شما. فردا انشالله اگر توفیقی بود با حضور آقای حسینی قمی عزیز خدمتون خواهیم رسید. لطیفی میگفت روح پدرم شاد که میگفت به من، خوش باد دمی که دیده آید به سخن، عمری به زبان بی زبانی چون عشق، یک چشم حسین گفت و یک چشم حسن. انشالله همه ما مشمول عنایات ائمه معصومین علیهم السلام بشیم. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. به رسم دوشنبه ها السلام.